14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 7 اسفند 1400 هجری شمسی برابر 26 فوریه 2022 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیوی خطاب به اوکراینی ها گفت که به رغم اخبار جعلی دستگاه های تبلیغاتی روسیه، او از کیف خارج نشده است.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю.
این در حالی است که مقامات آمریکایی و اوکراینی از اعمال آمادگی دولت جو بایدن برای کمک به خروج او از کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. با این حال رئیس جمهوری اوکراین تا کنون از ترک کیف خودداری کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت جو بایدن و همچنین اوکراین گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسیه در خطر دستگیری یا کشته شدن است. با وجود شدت حملات ارتش روسیه در سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت باقی بماند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با رئیس جمهور زلنسکی در تماس است و آماده پشتیبانی از اوست. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه صبح شنبه گفت جهان باید خود را برای جنگی طولانی آماده کند. وی تاکید کرد جنگ به اروپا بازگشته است و این انتخاب یک طرفه پرزیدنت پوتین بود. از سوی دیگر در ادامه اعتراض‌ها به آغاز جنگ در اروپا توسط ولادیمیر پوتین، روز شنبه صدها نفر در دو شهر سیدنی در استرالیا و توکیو در ژاپن به خیابان‌ها آمدند و خواستار پایان جنگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر روز شنبه زیر باران در شهر سیدنی به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند که پیروزی با اوکراین است. همزمان عده چشمگیری از مردم توکیو نیز روز شنبه صبح برای اعتراض به خیابان آمدند و خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شدند. ژاپنی‌ها همچنین پلاکارد‌هایی در دست داشتند که ولادیمیر پوتین را در قالب آدولف هیتلر نشان می‌داد. همزمان با سومین روز از حمله روسیه به اوکراین، وزارت علوم ایران هم اعلام کرد دانشجویان مقیم اوکراین که تمایل به بازگشت به کشور را دارند، باید در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت نام کنند. به گزارش ایسنا، هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، روز شنبه 7 اسفند شمار دانشجویان مقیم اوکراین را 1424 نفر اعلام کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون این دانشجویان در سلامت و امنیت کامل به سر می‌برند و طی روزهای آتی با پروازهای ویژه به کشور منتقل خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان می‌گویند سفارت ایران در کیف و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به موقع اقدام نکردند و خود دانشجویان باید برای فرار از مناطق جنگی چاره‌ای بیاندیشند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رابطه با مذاکرات احیای برجام رسیدند، اما اختلافات جدی همچنان باقی مانده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده به خبرنگاران گفته است که واشنگتن هیچ توافق جداگانه‌ای با مقام‌های تهران درباره آزادی اتباع زندانی آمریکا نداشتند. دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش دادند که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین، شامگاه چهارشنبه 4 اسفند برای رایزنی به تهران بازگشتند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. پیام پایداری رئیس جمهوری اوکراین از قلب کیف همزمان با ادامه حرکت قوای روسیه به سوی پایتخت. اضافه شدن ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف به فهرست تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا. موافقت رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با استقرار بخشی از نیروهای واکنش رزمی در کشورهای عضو اروپای شرقی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. اما گونه که در صدر اخبار شنیدید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در حالی که نیروهای روسیه پایتخت اوکراین را محاصره کردند پیام پایداری از کیف صادر کرد و گفت که اوکراین تسلیم نخواهد شد. ولادیمیر زلنسکی در حالی که نزدیک دفتر ریاست جمهوری در مرکز شهر کیف ایستاده بود، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از مردم خواست شایعات و اخبار جعلی را باور نکنند و ادامه داده که وی در کشورش حضور دارد، اسلحه‌شان را زمین نمی‌گذارند و از کشور خود، حقیقت خود، سرزمین خود، فرزندانشان دفاع خواهند کرد. پیش از این زلنسکی از کشور خواسته بود در برابر محاصره‌ای که می‌تواند آینده آن را تعیین کند قاطعانه بایستد. وی کمک آمریکا برای خروج و تخلیه شهر را رد کرد و گفت جنگ اینجاست. گزارش ها کیست قوای مهاجم روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی در سراسر اوکراین به سوی کیف پایتخت اوکراین حرکت می‌کنند. وضعیت کیف را در تماس با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین جویا می شویم. خانم رایسکایا بفرمایید که وضعیت در کیف اکنون چگونه است؟
ببینید، من فقط در ادامه گفته هایتون اضافه میکنم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش مجدداً یک پیام ویدئویی منتشر کرد، تاکید کرد که طرح روسیه برای دست نشان که قرار ارتش اوکراین همچنان با طرح روسیه برای دست نشاندن دولت بازیچه دستشون مقابله خواهد کرد. روسیه را متهم کرد که غیر نظامیان اوکراینی را هدف قرار میده. این از اونجاست که دیشب یک موشک به برج آپارتمانی در کیف اصابت کرد. قبل از اونم چند ساختمان مسکونی در کیف در شهرهای دیگر هم آسیب دیدند. ساختمان مهد کودک که ازش به عنوان جای امن استفاده می شد هدف موشک قرار گرفته. تلفات هم در میان نظامیان هم در میان غیر نظامیان رو به افزایشه. اوکراین از صلیب سرخ کمک خواسته تا جنازه های سربازان روسی را کمک کنند، جمع کنند، به خانواده هایشون اطلاع بدند، در حالی که وزارت دفاع روسیه امروز باز منکر هر گونه تلفات شد، منکر حمله به زیرساخت غیر نظامی در اوکراین. امروز به 10 رسانه مستقل در روسیه هم هشدار دادند که اگر به پوشش خبرهای اوکراین ادامه بدن، حتی اگر از اصطلاح جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده کنند، فوراً بسته میشن. همینطور که گفتید، زلنسکی صبح هم یک پیام ویدئویی در محل ساختمان‌های دری کیف منتشر کرد تا نشون بده در کیف قصد رفتن را نداره. بازم تاکید کرده که آماده مذاکره با روسیه است، اما آماده نیست که تسلیم بشه. اما الان معلومه که مسیرهای اصلی تهاجم روسیه شهرهای ساحلی و بندرهای اوکراینی در دریاهای آزوف سیاه، پیشروی از شمال به شرق برای محاصره کردن نیروهای نظامی اوکراینی که با نظامیان جمهوری های خودخوانده دونباس می جنگند، و البته مهمتر از همه تلاش برای تصرف کیف. الان درگیری های اصلی در حومه کیف ادامه داره. در حوالی دو فرودگاه نظامی، گاستامل در 20 کیلومتری غرب کیف و واسیلکوف که بزرگترین فرودگاه نظامی اینجاست، حدود 30 کیلومتری جنوب کیف و در کنار جاده اصلی از کیف به اودسا قرار داره. در برای وضعیت اونجا گزارش های زد و نقیض منتشر میشه. شاید از همه درست‌تر این باشه که بگم کنترل هر دو فرودگاه دائم بین نیروهای روسیه و اوکراین دست به دست میشن. دقایق پیش دوباره هشدار منتشر شد که گروه‌های از نظامیان روس وارد خود شهر کیف منطقه آبالون شدند. دیروز هم اونجا یه گروه خرابکار با یک تانک وارد شهر شدند. تانکشون یک خودرو رو له کرده بود. ویدئوی منتشر شد که راننده مسنشون زنده مونده و بهشون سعی میکردن که از ماشین بیرون بیان. من نزدیک اون محل هستم و دیروز صدای تیراندازی خیلی شنیده میشد. امروز ولی فقط دائم جای جای صدای انفجار میشنویم، مرتب آژیر به صدا در میاد. اصلا صداهای انفجارها همه جای کیف میپیچه. شهر خیلی خلوت و صداها از فاصله های خیلی دور به گوش میرسه.
خانم رایسکای، در این وضعیت خطیر وضعیت انسانی چگونه است؟ تصاویری منتشر شده از کودکان در پناهگاه ها، مردم در اوکراین در کیف که اکنون شما هستید چه میگن؟
ببینید، خیلی از اهالی شهرهای اوکراینی شب گذشته، دو شب گذشته را در زیرزمین های خونهشون گذروندند. اهالی کیف، خارکوف روی سکوهای قطرهای مزمت رو میخوابند. تازه یادآوری میکنم که در سنه آغاز جنگ موارد ابتلا به کرونا رو به افزایش بود اونجا. الان طبعا هیچ آماری درباره شیوع کرونا در دست نیست. امروز هم قطرهای مترو کلن کار نمی کنن. تمام ایستگاه های سربسته به پناهگاه ها تبدیل شده. دیشب یک بچه رو سکوی مترو به دنیا آمد. الان بدون رد میشه کسی را در خیابون ها دید. یک رودخونه بسیار عریض به نام رود دنیپ که یه را به دو بخش تقسیم میکنه. بهش میگم سمت چپ رودخونه، یعنی بخش شمالی، سمت راست این قسمت جنوبی شهر. الان تمام پل ها مسدود شده و هیچ راهی نیست که بتوان از رودخونه عبور کرد. تا دیروز وسایل نقلیه شهری کار میکردن، اما امروز دیگه همه چی شهر تعطیله. از شهر هم نمیشه خارج شد. خیلی از پل ها منفجر شدن، خیلی از خیابون ها، جاده ها با بلوک های سیمانی مسدود شدن. میدونم ترافیک در خروجی های از اوکراین همچنان سنگینه. مقامات لهستانی اعلام کردند طی همین چند روز گذشته بیش از 100,000 اوکراینی فقط از این کشور پناه خواستند. امروز صبح تک و توک دیدم چند نفر تو خیابون بودند، سگایشون را بیرون آوردند، برای خرید از سوپرمارکت رفتند، اما برای خیلی مدت کوتاه و با عجله. حتی دیدم یک خانواده با بچه کوچیک از خونهشون در آمدن بیرون، احتمالا میخواستن بچه کمی هوا بخوره چون هوا خیلی آفتابی و بهاریه، اما نتونستن زیاد توی خیابون بمونن. صدای انفجار اومد، ناصری رفتن داخل خونهشون، بچه گریه کرد، نمیدونم از صدا ترسیده یا میخواسته بیشتر بیرون بمونه.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود در کیف، پایتخت بحران زده اوکراین که در آستانه تهاجم نظامی و ورود قوای روسیه گزارش میشه.
شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
اعتراضات ضد جنگ در عرصه بین المللی ادامه یافته. این اعتراضات علیه جنگ و خود روسیه به ویژه چشمگیر بوده که جمع کثیری، بسیاری از مخالفان ضد جنگ بازداشت شدند. محمد زرقامی نگاهی داشته به اعتراضات ضد جنگ در شهرهای گوناگون. محمد، از این اعتراضات و تظاهرات علیه جنگ بگو در عرصه بین المللی.
سلام میکنم به تو بکتش و به شنوندگانمون. همونطور که میدونی بعد از اینکه بحران اوکراین آغاز شد و میشه گفت زمانی که کیف داشت آماده میشد خودشو آماده کنه برای حمله احتمالی ارتش روسیه و همزمان با مسئله وتوی پیشنویسی که محکوم میکرد اقدام روسیه رو در سازمان ملل از سوی خود روسیه، ما شاهد این بودیم که در شهرهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای اروپایی تجمعات پراکنده یا بزرگی برگزار شد. در بعضی از این شهرها چشمگیر بود حضور جمعیتی که شرکت کرده بودند و بیشتر اون چیزی رو که میدیدیم این بود که شهروندان این کشورها که حالا میشه اشاره کرد بهشون، ما شاهد این بودیم که در اتریش، در جمهوری چک، در لهستان و حتی در توکیو و در سیدنی در استرالیا، ما شاهد این بودیم که در هوای بارانی هم شهروندان به خیابون ها اومدن و خواستار این بودن که اقدامی بشه در برابر کاری که روسیه کرده، یعنی بحرانی که آغاز شده توسط روسیه. حتی بعضی از شهروندان در این اعتراض ها خواستار این بودن که به نوعی به ویژه در توکیو روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد کنار گذاشته بشه، یا در استرالیا خواستار این بودن که محدود بشه سفر شهروندان روسی برای دیدار از استرالیا. در خود روسیه هم تجمعاتی برگزار شد که این تجمعات با برخورد نیروهای پلیس همراه بود، از جمله در سن پترزبورگ شاهدش بودیم، در مسکو شاهدش بودیم و در تعدادی دیگر از شهرها همین تظاهرات به هر حال دیده میشد. نکته دیگه‌ای که شاید بشه بهش اشاره کرد این بود که در بعضی از کشورها هم می‌خواستن که تظاهراتی رو برگزار کنن اما تدابیر امنیتی در اونجاها در نظر گرفته شد. منظور نظر بیشتر برگردیم به ایران که قرار بود در برابر سفارت روسیه تجمعی برگزار بشه، حتی این مسئله به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شد اما تا این لحظه امکان برگزاریش وجود نداشته. اما شاید جالب توجه باشه که بعضی از سفارتخونه‌ها همچون سفارت بریتانیا پرچم اوکراین رو نصب کردن در تهران در برابر ساختمون خودشون. و از طرف دیگه اگر که بخوایم باز یه مقداری دقیق‌تر نگاه کنیم به آنچه که تا این لحظه گذشته درباره همین تجمعات، ما شاهد این تظاهرات در کشورهای خاورمیانه کمتر بودیم. شاید تل آویو تنها جایی بوده که شاهد بوده که این تظاهرات برگزار شده، یا مثلا کشور همسایه ایران ترکیه هم شاهد برگزاری این تجمع ها بوده، اما دیگر شهرهای کشورهای منطقه شاهد چنین تجمع هایی به اون منظوری که به هر حال در کشورهای دیگه جهان برگزار شده نبودن.
محمد، از رویکرد اعتراض ها و شعارهایی که مطرح میشه بگو. یک تصویر منتشر شده بود در خود روسیه که یکی از تظاهرکنندگان ضد جنگ رو نشون میداد که یک نوشته ای رو داشت که من روسم و عذرخواهی کرده بود که یعنی روسها مقصر این تهاجم نظامی نیستند. از شعارها و آنچه که تظاهرکنندگان بیان میدارن در این اعتراضات بگو.
اشاره جالبی کردی، شاید میشه گفت لحن تظاهر کنندگان در اغلب کشورها نزدیک به همه، یعنی محکوم کردن شدید روسیه، حتی قیاس کردن وضعیتی که به هر حال روسیه پدید آورده در اوکراین با آنچه که مثلا در جنگ جهانی دوم گذشته یا مثلا در دوره آلمان نازی. جالب، یکی از خوانندگان بکتاش مطرح روسی که ساکن آمریکا هست به اسم رجینا اسپکتور که برنده یا نامزد گرمی هم بوده، در پستی که میذاره دقیقاً اقدام پوتین رو مقایسه میکنه با کاری که نازی ها کرده بودن در جریان جنگ جهانی دوم. همین نوع نگاه رو میشه در بین شعارها یا خواسته های شهروندان کشورهای مختلف هم دید، از جمله اینکه یک مسئله ای رو هم که خیلی ها بهش تاکید میکنن در گفتگوشون که با خبرگزاری های بین المللی داشتن، مقایسه میکنن یا نگرانیشون رو بیان میکنن از اینکه احتمال داره این وضعیت به جنگ جهانی سوم بیانجامه و این شرایط رو متصور هستن. از طرف دیگه کشورهای غربی رو خیلی ها انتقاد میکنن به شهروندان، در بین شعارهاشون هم دیده میشه و اینکه اونها میگن که به جای صحبت کردن و اینکه گفتن اینکه حمایت میکنیم از اوکراین باید وارد عمل بشن، حتی مسئله اینکه ناتو باید وارد عمل میشده رو به میون میکشن و میگن کمکاری شده و الان دیگه جایی برای دیپلماسی نیست. البته این صحبت‌های شهروندانیه که با خبرگزاری‌های بین‌المللی صحبت کردن درباره این بحران و کسانی که در خیابان‌ها در این تجمعات اعتراضی شرکت داشتن.
محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به اعتراضات ضد جنگ در عرصه بین‌المللی و در خود روسیه که چشمگیر بوده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همگونه که در اخبار شنیدیم، گزارش‌ها حاکی‌ست قوای مهاجم روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی در سراسر اوکراین به سوی کیف، پایتخت اوکراین، حرکت میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در حالی که نیروهای روسیه حلقه محاصره پایتخت اوکراین رو تنگ کر میکنند، پیام مقاومت از کیف صادر کرد و گفت که اوکراین تسلیم نخواهد شد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا با ماست. آقای آریان، پیشتر انتظار می رفت یا احتمال داده می شد که کیف خیلی زود سقوط بکنه، ولی به نظر می رسه که اون گونه که پیش بینی می شد این تهاجم نظامی روسیه با اون سرعتی که انتظار می رفت پیش نرفته دست کم تا کنون. چگونه هست وضعیت میدانی این رویارویی اکنون؟
خب ببینید، تجربه تاریخی به هر حال نشون میده، ما این رو تو ایران در ارتباط با خرمشهر و همینطور در افغانستان با ورود قوای شوروی در عراق و در جای دیگه دیدیم. اگر واقعا روسیه امیدوار بود که با یک حمله به حساب برق‌آسا و از بین بردن برخی از توانایی‌های ارتش اوکراین مقاومت مردمی را هم در هم بشکنه، ولی ما دیدیم در جاهای دیگه و اکنون داریم در خود کیف این رو میبینیم که مردم وارد میدان میشند. اینکه حالا چقدر این مردم از دولت خودشون راضی بودن یا ناراضی بودن، این فاکتورها در این گونه مسائل وقتی دشمن خارجی هست به حساب نمیاد. مردم میان و مقاومت میکنن و این رو ما داریم الان در اوکراین میبینیم. اما یک تصویر کلی بدم از این که با توجه به منابع آزاد و اون چی که در دست ماست واقعا داره چی میگذره از نظر نظامی. ما میدونیم که نیروهای روسی وارد اطراف کیف شدند و در گزارش خانم راسکایا هم اومده بود، منابع دیگه هم گفتن، به منطقه آبولون حدود 5 مایلی حتی به شمال کیف هم رسیدند. به نظر میرسه که بیشتر فعالیت اینها در غرب رودخانه دنیپر باشه، یعنی اطراف کیف باشه. تا حالا به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادند و در یک مورد ما می‌بینیم که از شهر چرنیو، یعنی 153 کیلومتری شمال کیف، چرنیو از اونجا رد شدند. این به خاطر مقاومت مردمی بوده، شهر رو دور زدند و رسیدند به کنوتوب که یه شهر دیگه است و از اونجا دارن خودشونو به کیف میرسونن. واحدهایی از لشکر 76 هوابرد روسیه در جنوب بلاروس مستقر شدن. اینا با گذشتن از اطراف چرنیهو دارن بیشتر سرازیر میشن به طرف کیف که کمک بکنن به نیروهای روسی که در اونجا هستن. در جنوب اوکراین ما میدونیم که نیروهای روسی شهر خرسون را اشغال کردن. این شهر خرسون در واقع همون شمال غرب جزیره کریمی است و به احتمال زیاد دارن حرکت میکنن به شهر ملیتوپول رو که در شرق اوکراین هست، اون رو هم خواهند گرفت که این در واقع در جنوب اوکراین داره چی میگذره. اما یک نکته دیگه اینه که نیروهای روسی بنا به گزارشات و منابع آزاد در شهر ستولین که در بلاروس هست اونجا مستقر شدن برای باز کردن یک خط حمله دیگه به طرف شهر ریبنه. ریبنه حدود 337 کیلومتری غرب کیف است به طرف لهستان، یعنی یه جبهه دیگه دارن از اون طرف باز میکنن. اینا تقریبا وضعیت کلی هست و این نشون میده با به رغم همه این به هر حال تمهیداتی که روسیه قائل شد، اون حرکت برق‌آسا و شکستن مقاومت به اون صورت نگرفته و مقاومت کماکان در کیف ادامه داره. چقدر بتونن نیروهای مردمی مقاومت بکنند، اون به هر حال هر کی میتونه به هر حال حدسش بزنه. در نهایت به باور من کیف را اینها تصرف خواهند کرد.
همین برایندی که شما اشاره کردین آقای آریان، یعنی نگاهی به قوای روسیه و نیروهای مسلح اوکراین، کفه ترازو رو طبیعتاً بسیار سنگین میکنه برای قوای نظامی روسیه از نظر امکانات، تجهیزات و شمار سربازانی که دارن، شمار جنگ افزارهایی که دارن، و به طور کلی شاید قابل مقایسه نباشه. ولی این استراتژی برخلاف تصور که انتظار می‌رفت که کیف خیلی زود سقوط بکنه و اکنون حرکت قوای روسیه به نظر آهسته و شاید لاک پشتی به نظر میرسه، آیا میتونه حکایت این باشه که اصلا خودش شاید یک استراتژی نظامی روسیه باشه که آهسته و گام به گام کل اوکراین رو بخواد تصرف کنه؟
فکر نمی کنم به این صورت باشه. اینا انتظار خیلی به حساب سقوط خیلی سریع رو داشتن. ببین کیه حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، شهر بسیار بزرگیه. اینا اومدن یه سری کارهای، یعنی روسیه اقدامات کلاسیک رو میدونی از نظر نظامی انجام دادن. بیش از 50 هدف رو در سراسر اوکراین، شرق و غرب و شمال و جنوب و همه جا رو بمباران کردن، کوبیدن با موشک بالستیک، با موشک های کروز، با بمب افکنا، زیر ساختارهای نظامی رو از بین بردن، ایستگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی. به طور کلی اختلالی در اون سیستم فرماندهی کنترل ارتش به وجود آوردن. این یه کار کلاسیکه. بعدش انتظار داشتن که خیلی با سرعت بتونن پیشروی بکنن، ولی چون این اتفاقی نیفتاده، این به اون معنا نیست که در نهایت اینا کیف را نخواهند گرفت، ولی هزینه زیادی خواهند داد. یه نکته دیگه هم هست از نظر سیاسی ما باید در نظر بگیریم، به اون تجربه نشون داده. شما یعنی پیروزی نظامی، گرفتن یک شهر، خب این با توجه به اون عدم تقارن و عدم موازنه وحشتناکی که از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اینا نمیشه بحث کرد. حالا در نتیجه از نظر نظامی موفق میشد، ولی این پیروزی نظامی رو شما چجوری تبدیلش میکنید به یک پیروزی سیاسی؟ چه کار میخواین بعدش بکنین؟ ما در عراق دیدیم بعد از رفتن آمریکایی‌ها و گرفتن عراق، همینطور از بسیاری جهات در افغانستان، چه نوع دولتی رو شما میخواین اونجا سر کار بذارین که مورد قبول باشه، که از نظر روسا باید این دولت دست نشانده روسیه اونجا باشه. به همین جهتی که دارن اینا به طرف کیف میرن. اگر کیف سقوط بکنه، اون وقت پیشروی اینها در زمین از طرف لوهانسک و دونسک و اصلا به طور کلی دونباس، مثلا فرض بکنید که خودشون رو از طریق زمینی هم به کیف برسونن یا برسونن به رودخونه دنیپر، اون دیگه کار ساده‌ای خواهد بود. ولی لزوماً این به معنای پیروزی سیاسی نخواهد بود. یعنی کار بسیار درازی در پیش است و همون مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها در عراق داشتن، روسا هم خواهند داشت. مردم اوکراین ساکت نمی‌شینند. در مقابل تعرضات خارجی و به این نوع آشکار در قرن 21 نمیشه انتظار داشت که مردم ساکت بشینند و با دست و گل صداقت برن به پیشواز قوای روسا.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه آن کشور را تحریم کردند. اتحادیه اروپا اولین بار بود که پوتین و لاوروف را به عنوان بخشی از بسته تحریمی گسترده‌تر که به اتفاق آرا در جریان نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا تصویب